الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره دلالت صيغه امر بر فور و تراخی. گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که صيغه امر هیچ گونه دلالتی بر فور و تراخی ندارد با شرحی که داده شد، اما برای تکمیل بحث فرمودند نعم قضیت و اطلاقها جواز تراخی. فرمود مقتضای اطلاق صیغه امر جواز تراخی است، از خود صیغه وضعاً تراخی یا فوریت استفاده نمی شود، اما در یک قدمی که بریم به سراغ اطلاق، مقتضای اطلاق صیغه امر در عمل می شود تراخی، برای اینکه اطلاق می طلبد که قید فور و تراخی را حذف کند. حذف قید فوریت و قید تراخی در عمل می شود تخییر، که گفتیم منظور از تراخی تخییر است، اما این تخییر تخییر عقلی است با توجه به دو تا خصوصیت. یک، تراخی از وضع صیغه به دست نمیاد. دو، تراخی را عقل کشف میکند. با توجه به این دو تا نکته متقابل باید عنایت کنید که این قول محقق خراسانی یعنی اقتضای اطلاق تراخی هست با قول به تراخی، با قول قائلین به تراخی فرق میکند. معلوم شد فرقش هم میفهمیدی؟ فرقش چیه؟ احسن. قائلین به قول به تراخی میگوین تراخی و تخییر وضعاً استفاده میشود، اما قضیه اطلاق که تراخی هست اعلام میکند که تخییر عقلن استفاده میشود. ما بین در بحث هامون بین تخییر عقلی و تخییر شرعی که فرقهای گفته ایم به ذهنتون انشاءالله دارید، این یه نکته را هم اضافه کنید. فرق بین تخییر عقلی و تأخیر شرعی این است که تأخیر عقلی به درک عقل است، نتیجه بیان شرعی است. مثلا واجب موسعه، وقت از وسعت برخوردار است. واجب موسع در یک قسمت محدودی از این وقت جا می گیرد. کل این مقطع زمانی وقت برای این واجب از سوی شرع تعیین شده، این تعیین شرعی است. نتیجه این تعیین شرعی می شود تأخیر عقلی. ما مجازیم در اول ازمنه امکان، اواسط، آخرش که واجب انجام بدیم. اما تأخیر وضعی آن است که خود لفظ بیان شرعی صریحا تأخیر را اعلام کند، مثل تأخیر در خصال کفارات از سوی شرع به طور واضح و صریح اعلام بشود. بعد از که این مطلب را عنایت فرمودید، محقق خراسانی یک متممی برای این بحث هم افاضه فرموده است و آن این است که علی القول بالفور هل نلتزم علی الفور بعد الفور، به این مضمون می فرماید اگر بنابر فور گذاشته بشود فرزن از لحاظ ادله که فوریت ثابت نشد، اما فرض کنیم اگر قائل به فور شدیم، آیا فور همون اول ازمنه امکان است که قدر متیقن فوره؟ فوریت در ظرف زمانی متصور است، تأخیرم در ظرف زمانی، منتها قدر متیقن فور اول ازمنه امکان است. اگر در اول ازمنه امکان توان موجود نبود برای انجام مأمور به زمان دوم پس از اون اول ازمنه، فوراً ففوراً لازم و واجب است یا نه؟ اگر اول ازمنه از دست ما رفت، دیگه بعدش می شود تأخیر. می فرماید که این مطلب مبنی است بر دو تا مبنایی که در این باب گفته می شود که عبارتن از احسن، ماشاءالله مطالعه دارید و دارید، عبارت است از وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. بر مبنای وحدت مطلوب، فور همان اول ازمنه امکان است. اون که از دست ما رفت دیگه بعدش فوری وجود ندارد. وحدت مطلوب است، یک مطلب است و یک زمان دارد. و اما بنابر تعدد مطلوب که نه، فور در هر زمانی نسبت به ما بعد خودش یک فوریتی دارد که به اصطلاح میگیم فوراً ففوراً. برابر این فوریت متعدد میشود، بنابر تعدد مطلوب به طور طبیعی بر اساس قول به فوریت، اگر اول از من امکان از دست رفت، زمان بعد از آن را باید در نظر گرفت که فوراً ففوراً بشود. این مطلب واضحه.
عملاً تراخی نمیشه؟
عملاً فرقش با تراخی اینه که شما آقای مجتهد زاده میگید اول ساعت 8 بیایید اینجا، این اول از منه امکان است. اگر سر اون دقیقه نرسید میگید خود یه دقیقه بعدش، بعد یه دقیقه بعدش، فوراً ففوراً پشت سر اون فوری که از دستتون رفته است فوریت دیگر میاد، تکلیف میشد تعدد مطلوب. اما اگر تخییر بود اول از منه که از دست رفت، بقیه مقاطع زمانی دیگه مخیری، در هر مقطعش که عمل و فعل و انجام بدید دیگه فوریت از دست رفت و فوریتی در کار نیست. بسیار خوب.
جواب
راست
مبنایی میگید با وضع عرفی، وضع عرفی کلامی فور منافات داره.
خب
میشه یه فور نسبی میشه.
بسیار خوب، بسیار جوابش خودتان دادید. بله خودتان، بنابر مبنای تعدد مطلوب خواستم بگم شما آمدید، بنابر مبنای تعدد مطلوب فوریت میشد نسبی. فوراً ففوراً معناش همینه، این فوریت، اون تو فوریت نسبی، اون فوریت قدر متعقن، فوریت به قول شما مطلق. بعد
تأخیر هم اینجوری میتونیم در نظر
بگیریم. چطور؟
اگر قید نسبیت رو بخواییم اضافه کنیم به تمام الفاظ و مفاهیم میشه قید نسبیت اضافه کنیم.
چطور؟
مثلا تأخیر نسبی نسبت به یه مقطعی
تأخیر
نسبیت داشته
باشیم.
اون هم همیشه
قابل فرض. ظاهرا سوالتان خیلی مفهوم نبود برای من. تأخیر نسبی یعنی چی؟ تأخیر در یک مقطعی که ثابته نسبی نیست دیگه، اون تأخیر مقطع براش معینه، و تأخیر در جایی که ثابت نیست ثابت نیست، تأخیر دیگه نسبی ندارن، یا ثابته یا جایی ثابت نیست. فور بله، حرف اولتون درست بود، سر صبح عیب ندارد، ولی جواب قد یک بود. به حضور شما پس از که این نکته رو گفتیم، تأخیر و فوریت را که فوریت پس از فوریت را که مطرح فرمودن، در یک جمله کوتاهی آخر این قسمت از بحث می‌فرمایند که باید توجه کرد، کلام محقق خراسانی است، باید توجه کرد که صیغه امر همان گونه که دلالت بر مره و تکرار ندارد، دلالت بر فوریت و تراخی ندارد، دلالت بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب هم ندارد. تعدد و وحدت رو باید از خارج به دست بیاریم. پس از صیغه امر چیزی استفاده نمی شود تا بگید که از صیغه امر وحدت مطلوب استفاده شد و نتیجه شد فور فقط در اول ازمنه امکان. از صیغه امر چیزی به دست نمیاد. ما حاصل بحث این شد که صیغه امر دلالت بر فور و تراخی ندارد، نه به مادتها نه به هیئتها. دلیل ما تبادر ایجاد طبیعت بود و عدم کارایی ادله قائلین به فوریت. بیان محقق خراسانی را با توضیحات و اضافات کامل کردیم، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله بیان نسبتاً واضح تری دارد، هرچند سبک و سیاق با بیان محقق خراسانی کاملا همسو و همخوانی دارد با اضافات جزئی. می فرماید که این بحث را باید در دو مرحله بررسی کرد: یک، مقام ثبوت، دو، مقام اثبات. اما در مقام ثبوت کلیه تکالیف، تکالیف بر سه قسم است، به سه گونه است: یک، تکالیفی که احکامی که هیچ گونه تقید زمانی ندارد، از لحاظ زمان قید نخورده است. این گونه احکام در فقه عنوان می شود به واجبات موسع، تقید زمانی نیست. قسم دوم احکامی است که قید تأخیر درش وجود دارد، مقید به تأخیر است از لحاظ زمانی، مثل وجوب حج عند الاستطاعه. کسی که مستطیع می شود وجوب حج هست، اما انجام عمل مقید است به زمان فرارسیدن موسم حج، مقید به تأخیر زمانی است. این گونه واجب را که گفتیم در مقام ثبوت گفته می شود واجب مغیق. احسنتم. صورت سوم واجبی است که با قید تقدیم تشریع شده است، با وصف تقدیم، تقدیم زمانی واجب است با وصف تقدم زمانی. معنای این تقدم زمانی فوریت است، یعنی از لحاظ زمانی تأخیر نشود، از لحاظ زمانی تأخیر نشود. این معنای فوریت. این صورت دوم با صورت سوم با تحلیل و شرح به دو قسم است: واجبی که فوری است با وصف وحدت مطلوب، و واجبی که فوری است با تعدد مطلوب. اما واجبی که فوری است با وحدت مطلوب در حقیقت همان مصداق بارز واجب فوری است که اگر در اول ازمنه امکان انجام نگیرد نه فوریتی است و نه واجبی است، ساقط می شود، فوریت و واجب ساقط می شود، وحدت مطلوب یک واجب است و یک فوریت ممتزج با هم پیوند خورده. مثالشو می زنن به جواب سلام. سلام که برای شما داده شد جوابش فوری است. اگر غفلت کردید یا مشغول نماز بودید، فکر کردید که آدم در حال نماز نمیتونه جواب بدد، تا نمازتون تمام شد بعد از دقایقی جواب بدید، جواب نیست، خود اون واجب دیگه از بین رفته. این صورت اول. و اما صورت دوم یا نوع دوم واجب فوری این است که فوریت است با وصف تعدد مطلوب، با وصف تعدد مطلوب. این قسم دوم باز هم دو گونه تصور می شود. گونه اول این است که تعدد مطلوب به صورتی است که فوریت یک مطلوب است و عمل و خود عمل یک مطلوب، مثل قضاء فوائد، خود قضاء فوائد یک مطلوبه، فوریت یک مطلوب میشد متعدد. ولیکن در این صورتی که تعدد دارند، در صورتی که فوریت اتیان نشود، یعنی در اول ازمنه امکان اگر عمل انجام نگرفت، این تعدد نصفش می افتد، فوریتش می افتد، نصفی باقی ماند. طبیعت اصل واجب می ماند اما فوریت از بین من اونو دوم گذاشتم. شما طبق مطالعه کتاب می، من کتاب جا به جا میکنم. نه، ما کمی کتاب شماره رو جا به جا میکنم، مطلب شما رو دارم. شما طبق نوشته کتاب در حافظتون، احسنتون. ما مثال جا به جا کنیم بیشتر به ذهن میچسبه انشالله. ما چه گفتیم؟ گفتیم که اگر تعدد مطلوب بود ولیکن فوریت است، یک، با وصف تعدد مطلوب، اما اگر امتثال فوریت در اول ازمن امکان به عمل نیامد، چه می شود؟ فوریت می افتد. فوریت اول ازمنه امکان، فوریت که افتاد فقط میماند طبیعت کار، مثل نماز آیات. وقتی تأخیر کردید شما قضای فوات اول مطالعه کردید، مثل نماز آیات. نماز آیات وجوبش فوریست با وصف تقدمه، و تعدد مطلوبه هم نماز هم فوریت، دو تا مطلب. اگر نماز در اول فرصت انجام نشد دیگه فوریت رفت، دیگه میشود تأخیر، یک ساعت بعد، یک روز بعد، بیشتر کمتر تأخیر، فوریت ساقط میشود. اما گونه دوم این است که فوریت است و تعدد مطلوب هست، اما این تعدد مطلوب تا آخر از همدیگه دوتا مطلب جدا نمی شود، مثل قضاء فوائد. اول از من امکان قضا کنید فوریست، اگر نشد زمان دوم قطعا فوراً فوراً، نشد زمان سوم فوراً. و این گونه تعدد مطلوب که شرح دادیم در هر دو ساختار خودش از صیغه عقل به دست نمیاد، با بیان شرع و توضیح و تصریح شرع ما اینا را استفاده میکنیم. نیاز به دال دارد، هر کدام مدلولی است به قول مرحوم استاد شیخ صدرا، و نیاز به دالی دارد. ما از دل صیغه نمیتوانیم اینا را در بیاریم. این مقام ثبوت بود، سفره پهن شد. ثبوت پهن کردن سفره است. الان عملیات. و اما مقام اثبات می‌فرماید در مقام اثبات ما چه داریم؟ صیغه امر است و ماده و هیئت. ماده صیغه امر که فقط وضع شده برای طبیعت مهمله لا به شرط، اون که عاری از هر گونه خصوصیه. طبیعت مهمله به عبارت دیگر معناش چه می شود؟ طبیعت مهمله یعنی عاریه از هر گونه خصوصیت. هیچ خصوصیت که درش وجود نداشت میشه طبیعت مهمله. این که وضع شده برای طبیعت مهمله دیگه، موضوع آلش همین حد. اما هیئت که بارها گفته شد بر مبنای ایشان امر، صیغه امر که انشائیست، انشاء دلالت دارد بر ابراز اعتبار نفسانی. اون ابراز اعتبار نفسانی همان در خارج طلب طبیعت است، ایجاد طبیعت، نه کم نه زیاد. و اون ایجاد طبیعت فوریت و تراخی را اعلام نمی کند. دلیل که در کار نبود، بنابراین اعلام می شود که صیغه امر دلالت بر فور و تراخی ندارد. و بعد مقتضای اطلاق در مورد شک در فوریت و تراخی، این مقدار اضافه از بیان ایشان نسبت به کفایت الاصول، مقتضای اطلاق کی مورد استفاده قرار میگیرد؟ وقتی که ما شکی درباره تقید به فوریت و تراخی داشته باشیم. در صورت شک در فوریت و تراخی، مقتضای اطلاق عدم تقید به فوریت و به تراخی است. ولیکن پس از که مقتضای اطلاق چه شد؟ ایجاد طبیعت. فقط ایجاد طبیعت لازمش تراخی یا تخییر. خب شما بگید که این اصالت الاطلاق شما می شود اصل مثبت. جوابشم شیخ احمد بلد میگه که اصل لفظی مثبتش هم حجته. اگه جای خاصیت مثال براتون محکم بگیرید مثبت اصل لفظی رو پیدا کن، اینجاست. چون ما در مفهومی وقت بحث میکنیم، مصداقی گیرمان بیاد باید غنیمت بشماریم تا کامل بشه. این مورد شد مورد اصل مثبت لفظی. این دلالت اصل مثبت لفظی لوازمش رو هم ثابت میکنه دیگه، چون اینا تقریبا زیاد شرح داده ایم، لازم نیست که بگیم چرا استصحاب مثبتش حجیت نیست، اصل لفظی چرا حجیت. اینا رو بارها گفته ایم دیگه، تکرارش ظاهرا موجب نداشته باشد. با یک اشاره کوتاه، خودم عادتم هست که نکته که باشه باید بگم، با یک اشاره کوتاهی، اصل لفظی اماره است. استصحاب اصل عملی است و تعبد محض. اونی که تعبد محض باشد به همون متعبد و به خاص شرعی باید اتفاق بشود. اماره کشف دارد، کشف دارد، تاریخ اوقلائی است. اعتبار شرعی چه می کند؟ اصطلاح یادتون؟ اعتبار شرعی بوی اماره که بیاد تتمیم کشف، به اصطلاح میگیم تتمیم کشف، یا به اصطلاح میرزا عنایینی تتمیم کشف. لذا او میتوند از شیعی که واقعا کشف کنه، اعتبار محض نیست دیگه، واقعا از چیزی که کشف کنه لازم اون چیزم کشف شده خواهد بود. بسیار خوب، بعد میفرماید که اگر اصل لفظی نبود که عزیزان عنایت بکنن، ما اصالت الاطلاق را اصل لفظی میگیم. به چه اعتبار؟ به اعتبار نه اصل لفظی میگیم، به اعتبار که بله، به اعتبار اینکه مجراش کتاب و سنت است و لفظ، اما خود بدنه اصل، اصل آقای مشتری زاده، اصل اوخلائی است. اصل لفظی به اعتبار مجرا میگیم، مجراش کتاب و سنت. و بعدم از این جهت فقط اصل لفظی میگیم، و الا خودش یه قانون اوخلائی است، مدلولش مدلول وضعی نیست، مدلولش میشه مدلول اوخلائی. پس از که این مطلب گفته شد، میرسیم به جایی که اگر اصل لفظی نبود، اصل عملی عقلی مورد استناد قرار میگیرد. سیدنا الاستاد از همون صفحه 21 تا 25 محاضرات جلد 2 میفرماید که اصل عملی عقلی در اینجا براءت شک میکنین در یک قید زائد و براءت جاری میکنین. اصل براءت ما را آزاد میکند از تقید به فوریت و تراخی. تمام فرمایش سیدنا الاستاد و محقق خراسانی کامل شد. مجموع بحث هایی که در بستر اصول بحث شده از این دو تا خط تحقیقی چیز اضافه دیگه ندارد. حالا بیاریم از اجود و تأخیرات محقق نائی، همین بود، جای دیگه بیاریم، چیز اضافه دیگه نبود، اضافه این دو تا مسلک اکتفا کردیم. جایی که اضافه دارد میاره، اضافه نداشت دیگه نیازی به تکرار نه. حتی مثال ها دیدید دیگه عین هم بود. الان عنوان بفرمایید: تحقیق و بررسی مسئله. در صفحه تحقیق اولا فرمایشات سیدان استاد که با دقت بیان شد که از متانت بالای برخوردار هست، با عرض ادب و احترام و تقدیر عرضه می دارد که جریان اصل عملی به عنوان اصل براءت خالی از اشکال نیست. اشکالشو قبلا در مره و تکرار گفته بودیم که چه بود؟ که براءت عقلی که جا ندارد، بیان و عدم بیانی نیست. اما براءت شرعی جاییست که اون قید یا اون شیء مشروب از سوی شرع قابل عکس باشد. در خود صیغه چیزی قابل عکس نیست، کل مدلولش ایجاد طبیعته. چیزی دیگه اگه عکس کنید از مدلول بیرون زده. این که قبلا گفته بودیم و شما با اشاره اکتفا فرمودید، نکته دیگری رو هم اضافه کنیم. اصالت البراءه بدانیم از اصول یه چیز دیگه اضافه کنیم، از اصول امتنانیه است. جایی باید جاری بشود که مساعدتی برای مکلف وجود داشته باشد، مساعدتی بشود. اما اگر شما نفی تخییر بکنید مساعدت نشد، تخییر به نفیه، نفی تخییر مساعدت نیست. بنابراین اصالت البراءت خود شما اساتید و صاحب نظران فرموده اید و ما ضعفا هم به دقت اینو گرفته ایم. اصل براءت اصل امتنان نیست، جایی که امتنان بر عباد نباشد زمینه برای جرایان براءت وجود ندارد. نفع تراخی تزریق میاند، مساعدتی نیست. بنابراین اصل براءت جاری نمی شود و تحقیقم این است که اگر این مسلک رو تا اینجا پیش بریم که بگیم صیغه امر به مادتها و هیئتها لا تدل على الفور و تراخی، برای ما عدم دلالت کافی است، چون که ما برای هر مطلب و مقصودی در بحث استدلال میگیم مدلول است، یعنی نیاز به دال دارد. اگر دالی نداشته باشیم نیاز به بحث نیست، از اساس منتفی است، نیازی به اصالت البراءت وجود ندارد. ما دلیلی نداریم بر فوریت و بر تراخی. دلیل که نداشتید بر فوریت است نه تراخی.
دلیل جریان اصالت البراءت منافاتی با امتنان بودن
چه اینجا ندارد؟
چطور؟ ما اگر اصالت البراءت رو جاری کنیم برای رفع فوریت، فعل فوریت
فوریت نگفت. شما گوش نمید، برای نفی تراخی، برای نفی تراخی خلاف امتنان. تراخی به سود ماست، راحتیم هر موقع انجام داد. نفی کنیم تراخی را یعنی ما فرصت نداریم. اون مسئله نتیجه براءت نیست، اون مطلب که تراخی هر دوش نفی بشد یا دلیل نداشته باشیم. محقق خراسانی هم گفت، سید الاستاد هم میگه اونجه ایجاد، اون حکم عقل به تخییره، اصال اون جداست. اصالت البراءت رو شما جاری کنید. اصالت البراءت جایی جاری می شود که نتیجهش به سود مکلف باشد. نفع اصالت البراءت نفع فوری جداست، نفع تراخی جداست. ما میاریم رو تراخی زوم می کنیم، شک در تراخی داریم، دوتا با هم وابسته که نیست، شک در تراخی داریم. اصالت البراء عن تراخی امتنانی نیست. یک مطلبی که دو تا چار و نیم تا نیست، دو تا چار تاست. اینا در اصول امتنانی بودنش دو تا چار تاست. عزیزان الفاضل، جواد خد یک بود. عزیز من، در امتنانی اینا گوش بدید، در امتنانی بودن اصالت البراءت و قواعد امتنانی مثل قاعده ضرر شک درش نیست که جزء متسالم علیه. بنابراین اصل براءت اینجا با بسیار و توضیح قوی و غیر قابل انکار نسبت به تراخی جاری نمی‌شود. این اشکال وارد. اما تحقیق درباره اصل فوریت و تراخی به عکس ذاک استعملوه فانتبه، برابر با رأی مشهور اصولیین، صيغه امر دلالت بر فوریت دارد. به چه دلیل؟ بر چه اساس؟ ولی کلام تتمتون فردا انشالله صلوات خط کنیم.